يا أبا صالح يا أبا صالح يا أبا صالح يا أبا صالح
لولا الوجهج لساخت الأرض بأهلها
می آید از دور سوسویت ای نور شیدایی و شور در موج چشمانت
از رود تا سرچشمه
یا ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح
خب در این بخش شرح در حقیقت دومین بخش از سومین حدیث رو از باب اضطرار در حجه کتاب اصول کافی تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهیم کرد با سخنان استاد راد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه، حدیثی که این هفته خدمت شما هستیم حدیث سوم از کتاب الحجه کافی باب اضطرار الی الحجه. متن حدیث مثل حدیث دوم مناظری است که یکی از شاگردان بزرگوار امام صادق علیه السلام با یکی از متکلمان معتزلی انجام داده. از این نظر متن حدیث یک متن کلامی اعتقادی هست و رویکرد انتقادی داره به دیدگاه دیگر فرق اسلامی در بحث امامت. وقتی موقعیت و وضعیت عمرو بن عبید که در مسجد بصره مشغول ارائه مباحث و دیدگاه‌های خودش بود، وقتی به من دیدگاه‌های او رسید برای من گران آمد، برای من سخت شد. به سوی او رهسپار شدم و به سمت بصره رفتم. روز جمعه بود که وارد بصره شدم و به مسجدی که عمرو بن عبید اونجا تدریس میکرد وارد شدم. جماعت زیادی رو دیدم که حلقه زدم و اطراف عمرو بن عبید نشستن و عمرو بن عبید در حالی که یک جامه پشمینه سیاهی به کمر بسته بود و عبایی به دوش انداخته بود، مشغول پاسخگویی به سوالات مردم بود. من هشام از مردم راه خواستم و مردمان به من راه دادند تا یک جایی رو پیدا کردم و نشستم، که این بخش از روایت در حقیقت مقدمه مناظره هشام ابن حکم هست با عمرو ابن عبید. میگم وقتی من به نزدیک در این جای ممکن به عمرو ابن عبید رسیدم چنین گفتم: قلت ایها العالم انی رجل غریب تأذن لی فی مسألتین. گفتم که ای دانشمند، ای عالم، منظور عمرو ابن عبید هست، من مرد غریبی هستم، آیا اجازه میدید من مسئله ای رو، سوالی رو از شما بپرسم؟ عمرو ابن عبید در جواب چنین گفت به هشام ابن حکم که فقال لی نعم، و من گفت تو سوالت رو بپرس. فقلت له الک عینون، هشام گفت آیا شما چشم دارید؟ فقال یا بنی ای شیء هذا من السؤال و شیء تراه کیف تسأل عن. عمرو بن عبید به هشام گفت این چه سوالیه پسر جان، چیزی را که میبینی چطور از آن سوال میکنی؟ فقلت هاکذا مسئلتی، هشام ابن حکم گفت سوال من همینه. عمرو بن عبید در مقابل گفت یا بنی سل و ان کانت مسئلتو که حمقا، گفت که بپرس پسر جان، سوالتو رو بپرس، اگر چه پرسش تو احمقانه هم باشه بپرس. هشام در بار دوم نیز چنین گفت که عجب نیفیها، همان سوال اولم رو پاسخ بده. به من گفت عمرو بن عبید در مقام دوم گفت سل، سوالت رو بپرس، این که معلوم است که من چشم دارم. قلت و علک عینون، هشام میگوید به او گفتم آیا تو را چشمی هست، آیا چشم برای دیدن داری؟ در بار سوم عمرو بن عبید گفت نعم، بله من چشم دارم. هشام گفت فما تصنع بها، گفت که حال که چشم داری با آن چه کار میکنی، با این چشم چه عملی انجام میدهی؟ عمرو گفت قال ارا بها الالوان والاشخاص، من با این چشم رنگ ها و اشخاص رو میبینم. هشام میگوید به او گفتم فلک انفون، آیا شما رو بینی هست؟ بینی دارید؟ قال نعم، او گفت بله. هشام میگوید گفتم با اون بینی که داری فما تصنع به، با اون چه کار میکنی؟ و عمرو گفت اشم به رائحه، من با اون بوها رو استشمام میکنم. در ادامه هشام به او میگوید آیا شما علک فمون، آیا شما رو دهانی هست؟ در پاسخ عمرو میگوید بله. باز میپرسد با اون دهان چه کار میکنی، چه فعلی رو انجام میدهی؟ قلت فما تصنع بهی، قال ازوق به طعم، گفت که من با دهانم مزه ها رو میچشم، ازوق به طعم، از غذا طعام های مختلف، مزه های مختلف رو، مزه های مختلف رو در واقع با اون میچشم. هشام میگوید در ادامه گفتم فلک اذنون، آیا شما رو گوشی هست، گوش دارید؟ او گفت بله. اینا سوال های ساده است شنوندگان عزیز، توجه داشته باشن که این فراست و سیاست و این تیزی فتانت هشام ابن حکم عجیب است که در آخر حدیث روشن خواهد شد که از این سوالات بسیار ساده چگونه استفاده می کند برای اثبات وجود حضرت حجت بعد از حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی به اینجا رسید که گفت که آیات و گوش داری، تقریبا سوالات مقدماتی هشام داره تموم میشه. گفت با گوشت چه کار میکنی؟ فما تصنع بها، قال اسمع بها الصوت. و عمرو بن عبید گفت من با این گوشم صداها رو میشنوم. و در ادامه گفت علک قلبون، آیا شما را قلبی هم هست؟ او گفت بله. گفت با قلب چه کار میکنی؟ قال امیز بهی کل ما ورده ها علا هازه الجواره والحواس. وقتی به اینجا رسید گفت که شما با اون قلبتون چه کار میکنید؟ عمرو گفت من با قلبم هر آنچه بر اعضا و حواسم در بیاید تشخیص میدهم. اینجا هشام میگوید گفتم اولیس فی هازه الجواره غنن عن القلب، گفتم عمرو مگر با وجود این اعضا و جوارحی که من از تو یاد سوال کردم و تو پاسخ دادی از دل بی نیاز نمیشوی؟ یعنی وقتی شما گوش داری، چشم داری، دهن داری، بینی داری، چه نیازی به قلب داری؟ او گفت نه، قطعا به قلب هم من نیاز دارم. و هشام گفت و کیف ذلک وحیه صحیحه سلیمه، گفت چگونه؟ گفت با آنکه اعضاء صحیح و سالمی حتی اگر داری، چه نیازی به باز عرض کنم خدمتون به قلب پیدا میکنی؟ اینجا هست که امر اینگونه به هشام پاسخ میدن، قال یا بنیه ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ضاقته او سمعته ردته الى القلب فیستقین و یقین و یبتل و شک. اینجا که میرسه امر به هشام میگوید پسر جانم، ای پسر، معلومه که سن سال خیلی کمی داره که چنین خطابی رو نسبت به هشام به کار میبرد. گفت پسرم هرگاه اعضاء بدن در چیزی که ببوید یا ببیند یا بچشد یا بشنود تردید کند، آن رو به قلب ارجاع میدهد تا تردیدش رو بزداید و یقین حاصل کند. یعنی یقین و زدودن شک کار قلب است. اینجا که رسید هشام میگوید من گفتم نعم، قلت لابد من القلب و الا لم تستیقن الجواره، گفتم بس اگر اینگونه باشد پس ناگزیر باید در وجود آدمی چنین قلب و دلی وجود داشته باشد و الا اعضا و جواره آدم از بینایی و شنوایی و بویایی و چشایی هیچ وقت به یقین نخواهد رسید و هماره در تردید خواهد بود. و عمرو گفت نعم، این گونه است که میگویی. به او گفتم، هشام میگوید به او گفتم یا ابا مروان. اینجا حائز اهمیت بخش دوم مناظره هشام ابن حکم هست که پیوند میدهد این بحث انسان شناسی رو با یک بحث امامت شناسی که بسیار جدی و حائز اهمیت و دقت هست.
تو آن نوبهاری که سرشاری از گل، ردایی بهشتی به زنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.